بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الثالث فی ما تشترج فیه الاقسام الاربعه. عرض کردیم در جلسه قبل خدمتتون که ما حدیث رو تقسیم میکنیم به دو اعتبار. یه اعتبار قدما بود، متقدمین بودن، اینا تقسیمشون ثنائی بود، نهایت ثلاثی بود، میگفتن حدیث معتبر، غیر معتبر. نهایت ثلاثی بود، بعضی هم میگفتن مشکوک. اما اونی که معروف بینشون تقسیم دوگانه است، میگفتن یا حدیث معتبره یا غیر معتبره. و سر این تقسیم این بود که اینا بررسی سند رو یکی از راه‌های اعتبار میدونستن، چون نزدیک به دوران معصوم بودن، قرائن غیر سندی هم در دستشون بود، ممکن بود یه حدیثی با یک قرائنی به اعتبارش رسیده باشند، در این حال راوی این حدیث متصول باشه. الان شما در جامعه یه خبری رو میشنوید، اون فرد میگه اینجا یه نفر مرده، شما هم از بغل خونه اونها رد میشید، میبینید بله سیاه زدن، جریه میکنند، یه مقدار حالت عزا دارند. درسته این فرد راوی مدصول برای شما آدم سگیست، آلدریست یا هرچی است، اما این قرینه مقامیه نشون میده چه این چیه؟ این اعتبار داره این خبرش. این قرائن در قدما متقدمین زیاد بود، به همین خاطر اینا حدیث رو به معتبر و غیر معتبر تقسیم کرده بودن. رفته رفته این قرائن کم شد، به همین خاطر از زمان سید ابن طاووس به بعد حدیث رو رباعی تقسیم کردن و زیاد اهتمام داشتن به سند. دیگه چاره دیگری برای اعتبار سنجی حدیث ندیدن، دیدن اعتبار سنجی با قرائن کمه، اعتبار سنجی به سند اهتمام ورزیدن، به همین خاطر تقسیم کردم به صحیح، حسن، موثق و ضعیف. و در جلسات قبل این اصطلاحات رو خدمتتون توضیح دادم، اینها شرایط صحیح چیه، حسن چیه، موثق چیه، ضعیف چیه. خلاصش این است در صحیح سند متصله، قطعی نداره، کل سند متصله و راوی هاش شیعند، اثنا عشریه و عادلند، این ستا میشه سند صحیح. اما اگر راوی عوض عدالت مندوح باشه، نه عادل، یعنی عدالتش احراز نشده باشد، بقیه باشه، شیعه باشه، اتصال باشه، ولیکن راوی ممدوح باشه، مدح شده باشه، بهش میگن حدیث حسن. اگر راستگو باشه، اون شیعه بو اثنا عشریه بودنش مشکل داشته باشه، سنی باشه، اتصال باشه، سنی باشه، یا شیعه اثنا عشریه نباشه، فتحی باشه، اسماعیلیه باشه، زیدیه باشه، اما بقیه شرایط باشه، بهش میگن حدیث موثق. راستگوست اما شیعه اثنا عشری نیست. اگر از اینها نباشه، یا حدیث مثلا اتصال نداشته باشه، قطعی داشته باشه، ارسال داشته باشه، یا راویش مدصول باشه، شیعه بودنش معلوم نباشه، کذاب باشه، جعال باشه، اقسام داره دیگه، حدیث ضعیف خواهیم خوند، این هم جن حدیث ضعیف. پس تقسیم رباعی به اعتبار این سند و این هاست. در این درسی کلام میخونیم یه اصطلاحاتی در بین علما هست چه غیر از این چهار تاست. ما میبینیم بعضی وقتا در یه کتاب فقهی میگن مسنده، مرسله، مرفوع است، مزمره است، مقطوع است. خب این تقسیم رباعی اینا چه نداره؟ اینا پس معناشون چیه؟ درس امروز ما اینه، میگه این تقسیمات دو نوع هستن. بعضی از این تقسیمات اصطلاحات به هر چهار حدیث میخوره، یعنی اصطلاحات مشترکن با یه اعتباری گفتن به هر چهار حدیث، یعنی حدیث متصله، حدیث متصل، مثلا متصل به اون میگن که به معصوم برسه به یا غیر معصوم، فقط سندش متصل باشه. خب سند متصل در حدیث ضعیف هم داریم، سند متصله، ممکنه سند متصل باشه ولی چون راوی ها دروغگو باشن. در حدیث حسن هم داریم سند متصله، موثق هم داریم و صحیح هم داریم. این اصطلاح متصل به همه این چهارتا میخوره، متصل ضعیف، متصل حسن، متصل فلان هست. اینو میگن اصطلاحات مشترک. یه اصطلاحاتی هم داریم مخصوص بعضی از این چهارتاست، مثلا خود ضعیف خودش شاخه ها داره اما مقسمش ضعیفه. پس این اصطلاحاتی که در علوم حدیث به کار میبرن بعضی وقتا مقسمش کل این اقسام اربعه است، بعضی وقتا مقسمش بعضی از این اقسامه. مثلا حدیث ضعیف رو تقسیم کردن مثلا به فلان قسم. ایشون میگه ما در این کتاب از مشترکات 37 تا رو ذکر میکنیم، یعنی 37 تا اصطلاح رو از مشترکات ایشون اول ذکر میکنه چه در همه این چهار تا موجوده، یعنی همه این چهار تا رو میشه به یه اعتباری به یکی از این 37 تا گفت که ما امروز بعضی هاشون رو توضیح میدیم. خب اولین اصطلاح اصطلاح مسنده، کلمه مسند در بعضی از کتاب ها، اصلا بعضی اصلا کتاب ها نوشتن مسند. آره الان مشترک ها، اولین اصطلاح اصطلاح مسند، 37 تا اصطلاح مشترکات، فعلا مشترکات. مسند چیه؟ مسندشون میفرماید متصل سنده من اوله الى آخره، سند این حدیث وصل به هم بشه از اول تا آخر، یعنی هیچ جا قطعی نباشه سند. ولم یسکت منه احدون، شخصی از این سند قطع ساقط نشده باشد. فرق نمی کنه مرویون ان معصوم باشه یا غیر معصوم، دقت کنید ها، چون اهل سنت مسند به کار میبرن حتی به صحابه هم برسه. این اصطلاح مسند اصطلاحی نیست که به معصوم برسه مرویون ان، خلاصه به هر کس میرسه، خواه به معصوم میرسه خواه به صحابی میرسه، این اتصال سند محفوظ باشه، اینو میگن مسند. ایشون میگه بهش بعضی وقتا متصلم میگن، موصولم میگن. البته این متصل و موصول خواهیم گفت عموم خصوص مطلق داره، یعنی بعضی از مسندها متصلن، الان خواهیم گفت. مقابل مسند منقطه، یه حدیثی رو میگن این مسندون این منقطه، این از مشترکات. هر چهار قسم میتونه اینطوری باشه. خب این یه اصطلاح. بعد متصل چیه؟ متصل ایشون میگه متصل همان مسنده. بعد ایشون در یه فرقی بین متصل و مسند، میگه ما شیعیان مسند رو به فقط معصوم میگیم، اون اهل سنتن که متصل رو عم از معصوم و چی میدونن؟ غیر معصوم. اگر اینطوری معنا کنیم، یعنی مسند اونیست که به معصوم برسه، متصل، من برعکس اول گفتم، متصل بر عم از مسنده، یعنی متصل سواء کان الى المعصوم او غیر معصوم، اما مسند فقط معصوم. این در اصطلاح علم درایه ما اینه. پس طبق این بیان بین متصل و معصوم عموم خصوص مطلق است، اما کدومش عامه؟ متصل عامه. اینم تعریفی چیشو میکنه. خب فقط یه نکته ای است، بین ما و اهل سنت معصوم فرق میکنه. ما معصوم رو 14 معصوم میدونیم، اونا معصوم رو فقط نبی میدونن. پس طبق این بیان متصل، ببخشید مسند، فقط به اونی که به پیامبر میرسه میشه مسند، طبق اجل بیان اونها رو بگیم. اما به پیامبر و ائمه معصومین برسه ما هم مسند میگیم، اونا مسند نمیگن. روشن شد؟ خب بعد اصطلاح دیگری داره، مرفوع. مرفوع دو تا در این کتاب شما دو تا معنا کرده برای مرفوع. دقت کنید به این معنی. یه معنایی چه کرده چه الانم زیاد مرفوع به این معنا به کار میبرن، مرفوعه در وسط سند یا آخر سند قطعی باشه. در وسط سند یا آخر سند قطعی باشه، بهش میگن مرفوع. پس هم یکی دو تا راوی نباشه. یکی از اقسام مرسله، مرفوع به این معنا یکی از اقسام مرسل میشه، چون مرسل هم از این است اول سند قطع باشه، کل سند قطع باشه. از آن از اول مثلا شیخ صدوق میگه قال صادق علیه السلام، این میگه مرسل، هیچ راوی هم در کار نیست، فقط شیخ صدوق است و امام صادق، اینم مرسله. یه مرسلی هم داریم که نه، یه مقدار سندش هست، آخرش دوتاش نیست یا وسطش دوتاش نیست، این یه مقدار سندش آخرش یا وسطش نیست، بهش میگن مرفوعه. پس یکی از اقسام چیه؟ مرسله. این باشد دیگه این از مشترکات نیست، این معنا برای مرفوعه از مشترکات نیست، این فقط از اقسام حدیث ضعیفه. دقت کنید، حدیث ضعیف اتصال نداره، حدیث صحیح و حسن و موثق هر سه چی داره؟ اتصال داشت. این اتصالش به هم خورده، یا در آخرش یا در وسطش. این یه اصطلاح برای مرفوعه. الا ما اضیف الى المعصوم به اسناد منقطه، به معصوم نسبت بدن با سندی که چیه؟ منقطع است، قطع شده. خب این یه نکته. البته یک قیدی هم بعضی ها زدن، چرا به این مرفوعه میگن مرسله نمیگن. آقای بروجردی در این بیاناتش داره چه کلمه رفع هم در داخل حدیث باشه، یعنی بعضی مرسله ها رو محققین با بررسی میفهمن مرسله. چجور با بررسی میفهمن؟ مثلا من نسب شناسم، تراجم شناسم، رجال شناسم، میدونم که این فرد راوی از اون بالاییش نمیتونه نقل کنه، مثلا این زمانی متولد شده چون مرده، یا این زمانی چه نوجوان بود، کودک بود، مرده، پس در وسط یه راوی واسطه بوده چه این از او شنیده یا از او نقل کرده، اونم از اون. اینجا یک قطعی هست، اما این قطعی رو در ظاهر من تشخیص نمیدم. همش نوشته ام فلان ام فلان ام فلان ام فلان، اما محقق این فلان فلان ها رو بررسی که میکنه میبینه نه، اون آدم از این آدم نمیتونه مستقیم حدیث نقل کنه، پس اینجا یه واسطه افتاده. افتادگی رو بعد از تحقیق میفهمه. این مرسله. اما اگر افتادگی رو نشانه گذاری بکنم، مثلا با کلمه رفعه، رفعه یعنی رساند به معصوم، مثلا یه حدیث اینطوری رول کلینی قال علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن عمیر یرفعه الی صادق، دیزی از ابن عمیر رفع میکنه به صادق. اینجا قطع شده، اما بر قطع شدنش علامت هست. اون علامت چیه؟ کلمه رفعه یرفعه، رساند به امام صادق. دیگه بعضی وقتا سلیقه بعضی ها این بود چه به خاطر اینکه مردم خسته نشن سند رو کم می‌کردن. مثلا در تفسیر چه الان ما داریم به نام تفسیر عیاشی، این یک مصیبتش اینه، تمام مسندات شده مرسل به خاطر اینکه مردم بخونن و حوصله داشته باشن. تمام سندهای این تفسیر چی شده؟ حذف شده. الان این تفسیر به شکل مرسله. بعض وقتا مرسل کردن به خاطر این بود چه اقتصار بشه، بعضی وقتا مرسل کردن به خاطر این بود چه یادش رفته راوی چیه. بله؟ اون مشیخه رو میارن، اون دیگه ظاهرن مرسله، حقیقتن متصله. درسته اینو ظاهرن نگاه کنی مرسله، ولی چند در مشیخه رو بیاری چناره این میگه من هر وقت از فلانی نقل میکنم با این طریق نقل میکنم، اون میشه دیگه مسند. در هر حال پس آقای بروجردی یک قید دیگری هم زده، گفته چه این منقطع الوسط یا منقطع آخر با بیان هم باشه. با چه بیانی؟ با بیان رفعه در داخل حدیث این باشه، یرفعه یعنی فلان راوی این سند رو رساند به امام صادق، این میشه مرفوعه. در هر حال این اصطلاح به درد ما فعلا نمیخوره، این درسی چی میخونیم، چون ما مشترکات رو میخونیم. این مرفوعه جز احادیث ضعیفه، چون قطع شده دیگه اتصالش نیست، چه قرینه بیاره برای این چه قطع است چه قرینه نیاره. در هر حال منقطع هست این حدیث، از جمله مختصات، اصطلاحات مختصه. ما الان اصطلاحات چی میخونیم؟ مشترک. خب اصطلاحی که الان به درد ما میخوره اینه، یطلق علی ما اضیف الی المعصوم. حدیث ببینید، بجه قال کذا فعل کذا، امام این کار این حرف رو فرمود، امام این کار انجام داد، امام این تقریر رو انجام داد. یه دقت کنید، فقط به معصوم نسبت بده، چه به قول معصوم، چه به فعل معصوم، چه به حدیثی که اضیف الی المعصوم، به چی نسبت داده بشه؟ به معصوم. این ممکنه با سند باشه، ممکنه بی سند باشه، ممکنه سندش همش صحیح باشه، ممکنه سندش حسن باشه، موثق، فرق نمی کنه، خلاصه به معصوم برسه، نسبت بدن به معصوم. این مرفوع در مقابل نسبت معصوم نباشه، مثلا به صحابه نسبت بدن، این دیگه مرفوع نیست. این مرفوع الان این هر چهار تقسیم رو داره، پس در مقابل جاییست که به معصوم نسبت نمیدن. ممکنه بگید چه با متصل چه فرقی داره؟ بگیم در متصل حدیث متصله، ام از معصوم و غیر معصومه، اینجا نه، ام از متصل و غیر متصله، یعنی چه حدیث سند داشته باشه چه سند نداشته باشه کاری به اون جنبه نداریم. جنبه ای که ما اینجا نگاه میکنیم به این چه آیا به معصوم نسبت داده شده یا به معصوم نسبت داده نشده. این اصطلاح مرفوع رو شیخ بهاءالدین عاملی آورده. ببینید من عبارتشون رو بخونم: و هو ما اضیف الی النبی، اضیف الی النبی و احد الائمه من ای لکسان کان، متصلا کان او منقطعا، قولا کان او فعلا او تقریرا، فمقوم المرفوع اضافته الى المعصوم سواء كان له اسناد او نبلا.
تعریف دوم
مرفوع. ببینید حدیث به معصوم برسه فقط این غیر مرفوع. خب حدیث به معصوم برسه، با سند برسه یا بدون سند لحاظ نمی کنیم. احسن. فعل معصوم باشه یا قول معصوم باشه یا تقریر معصوم باشه، یه وقت میگیم امیرالمومنین اینو فرمود، یه وقت میگیم امیرالمومنین این کارو چرد. حدیث به معصوم برسه اهم از فرمایش معصوم ها قول فقط نیست، این کارو چرد. در نزد امیرالمومنین این کارو انجام دادن، امیرالمومنین عکس العملی نشون نداد، تقریر. حدیث به معصوم برسه، چه به فعل المعصوم، چه به قول المعصوم، چه به تقریر المعصوم، اینو میگن حدیث مرفوع. البته این اصطلاح در مقابل موقوفه. موقوف مثلا حدیث به مصاحب المعصوم برسه، مثلا بگیم زراره اینو گفت، این دیگه حدیث مرفوع نیست. به این معنا به صحابه برسه، مصاحب المعصوم یعنی. خب دقت کنید، من یه نکته بگم، این چه فایده داره؟ بعضی وقتا ممکنه یه مؤیداتی این حدیث های غیر مرفوع یعنی موقوف در بحث تعارض ها باشه. مثلا ما دو تا حدیث متعارض داریم، ببینیم زراره همین حرفو زده، البته به زراره رسیده ها، مثلا در تفسیر خیلی داریم، در تفسیر مثلا ابن عباس اینو گفته، این حدیث موقوفه، مقابل مرفوع موقوفه. دقت کنید، مقابل مرفوع موقوفه اصطلاح دوم. اما در اصطلاح اول مرفوع مقابل مرفوع منقطع بود. این یکی همین است، بعضی از شاگردان طوری بودن که ما احتمال نمیدیم از خودشون یه حرفی زدن. مثلا تفسیر ابن عباس تفسیر مهمیه، باید اعتنا بشه ولو به معصوم نرسیده، چون ابن عباس فردی نیست که مثلا از معصوم نقل نکنه. این ممکنه در شخصیت شناسی بله به درد بخوره. پس ما یه مرفوع داریم در مقابل منقطع، یه مرفوع داریم در مقابل موقوف. خب کدومش الان به درد ما میخوره در تقسیمی که ما الان بحث میکنیم؟ مرفوع در مقابل موقوف. چرا؟ در همه این اقسام اربعه ممکنه باشه، با سند متصل به اون برسه، با سند غیر متصل برسه، صحیح باشه، حسن باشه، موثق باشه، هر چهارتا میتونه موقوف باشه یا مرفوع باشه. اما اون منقطه، مرفوع منقطه، این در چی میشه؟ فقط در حدیث ضعیف. روشنه؟ خب معنن یه اصطلاح دیگری. ببینید بعضی وقتا شما در یه حدیثی میبینید نوشته حدثنی فلان، حدثنی فلان قال، حدثنی فلان قال، حدثنی فلان، همش میگه حدثنی. ظاهر این جمله این است مستقیم از او این حدیث رو اخذ کرده، حدثنی یعنی او گفته منم شنیدم. اما انفلانن آیا مستقیم یا غیر مستقیمه؟ از آقای بروجردی نقل میکنم، این آیا معناش این است من از آقای بروجردی شنیدم، از ایشون نقل میکنم؟ از ان، کلمه ان آیا ظهور در اتصال داره؟ شهید لسانی میگه این با دو شرط ظهور در اتصال داره. یک، امکان ملاقات باشه بین این دوتا، یعنی من چی میگم از فلانی، این ظهور در اتصال داره، خیلی قدیم نباشه، من دورانی باشه چه در گم باشم و طلبه باشم، درس بخونم، بتونم استفاده کنم. اگر بگم از فلانی نقل میکنم، این ظهور در اتصال داره. پس امکان چی داشته باشه؟ بله؟ اونم یه دون متصله دیگه، حدثنی. ما فعلا اونو کار نداریم، اون ما میخواییم اون حدثنی رو با ان مقایسه کنیم. خب ببینید اون متصله خودش دیگه، اگر همش باشه یه وقت حدثنی دوتاش حدثنیست، بقیهش مرسله. خب پس یکیش امکان چی باشه؟ امکان لقاء زمانی، ملاقات زمانی داشته باشه. یکی هم معروف به تدلیس نباشه، یعنی آدم مشهور به دروغ نباشه. چه مثلا می سازد خودش، می بافد، اینا نباشن. یه وقت یعنی اصل این هست این اتصاله، دقت کنید، اصل این هست، این عبارت چیه؟ اتصالیه. خب میگه مؤلف میگه چه؟ لا شک ان العباره ظاهره فی الاتصال و ان لم یکن نصا فی. نمیگیم 100% نص در اتصاله، اما ظهور در اتصاله. ظهور در، خب اگر این باشه اون چهار قسم همش میشه، یعنی کل انفلانن انفلانن این مشترک است در چهار قسم. اگر این راویه ها همش امامی باشند و عادل باشند میشه صحیح، اگر این راویه ها همش امامی باشند ممدوح باشند، بعضی هاشون عادل نباشند میشه حسن، اگر بعضی از این راویه ها سنی باشند غیر امامیه باشند میشه موثق. پس این همه این چهار قسم در این نوع حدیث بهش اصطلاحا میگن حدیث معنعن. چرا میگن معنعن؟ چون با لفظ انعن به سند ابراز شده. فقط چرا جدا کردن؟ ممکنه بعضیا اینو ظهور در اتصال ندونن، خودش رو ضعف بدونن، خود این عبارت رو ضعف بدونن، چه صراحتا نگفته سمعت و من فلان چه گال، یا حدثنی فلان چه گال، این صراحتا این است من از او اخذ کردم، اما اینجا صراحت در اخذ نیست، ظهور در اخذ هست. اینم حدیث معنن. اصطلاح پنجم حدیث معلق بهش میگن. ببینید حدیث معلق حدیثی است که از اول حدیث، نه در وسط و آخرش، اول حدیث یه مقدار راوی قطع شده، از طرف این ور، نه اول این ور نه اون ور، اون کتابی که نه، مثلا الان توضیح میدم. ببینید معمولا شیخ طوسی حدیث هایی که از کافی میاره در کتاب استبصار و تحسیب میگه قال الکلینی. خب بین شیخ طوسی و کلینی چند تا واسطه است، شیخ طوسی از شیخ مفید باید نقل کنه، شیخ مفید از شیخ صدوق باید نقل کنه، بعد شیخ صدوق هم برسه به کلینی. پس لاقل دو تا واسطه باید باشه بین شیخ طوسی و شیخ. ولیکن در تحذیب و استبصاب ما میبینیم نوشته ان محمد ابن یعقوب کلینی ان ابیه ان فلان ان فلان فلان. خب اولش دوتا آقای شیخ طوسی، بین شما و اون چیه؟ اینو میگن در بعضی ها میگن ان ذل روایات شیخ فی کتاب تحسیب و استبصار روایات معلقه، اکثر روایات شیخ طوسی چجوریه؟ روایات معلقه، اون اولش نیست. البته بعضی وقتا ما اون اولو میشناسیم، چون مثلا خود شیخ طوسی در کتاب فهرستش، شیخ طوسی میدونید دو تا کتاب رجالی داره، یکیش رجال به نام رجال طوسی است، یکی هم به نام فهرست. اینا فرقشون چیه؟ قبلا توضیح دادم، الان یه اختصار توضیح میدم. ببینید اگر فقط راوی، صرف راوی است، اینو در کتاب رجال آورده، اما راوی علاوه بر این چه راوی است، اصل داره، کتاب داره، جز افرادیست از اون اصول چهارصدگانه یکی این داره، مثلا یادداشت نوشته، کتاب چه داره، مثلا از امام صادق هر حدیثی شنیده نوشته شده، اصل مثلا زراره، اینو در فهرست بیاره. فهرست اون راویست که کتاب لهو کتاب و نو اصل. در اونجا شیخ طوسی وقتی این فردو میاره، ادامش میگه من هر وقت از این فرد حدیث نقل میکنم طریقم اینه، یعنی من به این اصل از این طریق رسیدم. میدونید چه؟ در شیعه به خاطر اینکه احتیاط کنند احادیث ساختگی وارد نشه، یک دقت هایی داشتن. اولا دقت کنید به حرفام، من این کتاب چرا که نوشتم، چون چاپی در کار نبود، فرد چه استنساخ می کرد، صرف استنساخ رو قناعت نمی کردن، مقابله می کردن، یا استاد می خوند به شاگرد یا شاگرد می خوند به استاد، بعد می گفت که بله هر چه الان شما استنساخ کرده ای اشتباه استنساخی نداری، می تونی نقل کنی. با این دقت ها اخذ حدیث می کردن. خب به همین خاطر این اصل به من چجور رسیده؟ ممکنه همین اصل رو یه نفر برداشته خود ساختگی حدیث هاشو عوض کرده. باید اون شیخ من معلوم باشه که این اصل رو به من چه کسی داد تا برسه به صاحب اصل. اون صاحب اصل به شاگردش داده، اون شاگردش به این داده، تا رسیده کلینی. میگه طریق من به اون اصل این هاست. پس من این اصل رو از کتابخانه‌اش پیدا نکردم، آ وراثش به من بده. بعد از مردن این فرد یه نفر حدیث رو کتابچه رو جعل کنه بذاره کتابخانه‌اش. نه، من اینو پیدا نکردم، با این طریق به من دست من رسیده. این طریق رو در فهرست می نویسه. روشن؟ شیخ طوسی چه میگه من از کلینی نقل میکنم، در اونجا آورده من اونی چه از کلینی نقل میکنم با این روشه، با این سبچه. خب اگر اینطوری باشه دیگه این معلق ها نمیتونیم بگیم معلق ضعیف، از جزء اقسام ضعیفه، دیگه سندش روشنه، به چهار قسم میشه تقسیم کرد، وابسته است به این راوی ها. اگر معلق عرف المحذوف، در معلق اون حذف شده معلوم باشه، شناخته شده باشه، اون وقت اون اقسام اربعه میاد. اما اگر اون حذف شده شناخته نشده باشد، نه فقط میشه جزء چی؟ اقسام ضعیف. پس معلقی که اینجا ما بحث میکنیم اون معلقیست چه؟ چی باشه آقایون من؟ محذوفش معلوم باشه در مشیخه یا در اون فهرست. بعضی هم در مشیخه آوردم، مثلا شیخ صدوق در من لا یحضر الفقی این گونه است، حدیثی که نقل میکنه طریقش به اون فرد رو در مشیخهش آورده. این از جمله مرسل نیست یا حدیث ضعیف نیست، چون اونجا آورده، قابلیت دارد به هر چهار قسم. اینم تقسیم پنجم مفرد، بعدش انشاءالله جلسه بعد.
السلام علیکم و رحمت الله.